ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بکن.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه؟
من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا.
دیدارهایی که شما با از طاقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟ حالا در همه مقطع شما خواهید گفت ای کاش فرد خاصی رابط بود بین حزب الله و سکوت مطلق.
نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست دستخط حضرت آقا به دست حضرت آقا به همراهان گفتند کمی دورتر بروید. رو به من کردند و گفتند
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به فعال شدن داعش.
جنگ 33 روزه تحلیل شما از این جنگ چیه؟
معادله نصر.
جنگ 33 روزه یک محک به هر حال خوبی بود برای اینکه ببینیم اسرائیل چقدر قدرت داره و در مقابل او حزب الله و محور مقاومت چقدر قدرت داره. خب یه زمانی ارتش اسرائیل به چند کشور عربی حمله کرد و در یک جنگ 6 روزه که معروف هست اونها رو زمینگیر کرد. واقعا در جنگ 33 روزه شدت حملات ارتش صهیونیستی به مواضع حزب الله و همینطور به مردم بیگناه در جنوب لبنان که در واقع و به مردم لبنان حتی که در واقع اینها پشتبانه حزب الله رو تشکیل میدن حملات بسیار سنگینی بود، ولی در نهایت راه به جایی نبرد و من به نظرم میرسه این واقعا یه نقطه عطف میتونه باشه در تاریخ منطقه. شما در واقع تحلیل شما از این جنگ چیه و این شکستی که اسرائیل در به دست آوردن اهدافش خورد، این در طول مسیر در واقع اسرائیل رو به کجا خواهد کشوند؟
ما می توانیم کمی گسترده تر بحث کنیم و به مقطع پس از حوادث 11 سپتامبر و روی کار آمدن نو محافظه کاران در آمریکا یعنی جورج بوش نیز اشاره کنیم، چرا که به نظر من جنگ علیه لبنان جزئی از همین پروژه و نقشه بزرگ بود. اینجا اهمیت نقش رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در منطقه به طور کلی بیش از پیش آشکار خواهد شد. جورج بوش و همراهانش حوادث 11 سپتامبر را بهانه حمله به کشورهای منطقه قرار دادند، زیرا آنها پیش از حوادث 11 سپتامبر قصد انجام این حملات را داشتند. آنها در ابتدا عراق را به بهانه داشتن تسلیحات کشتار جمعی انتخاب کردند، اما پس از حوادث 11 سپتامبر مجبور شدند اول به افغانستان بروند و سپس به عراق. بنابراین پروژه آمریکایی از سال 2000 و 2001 رقم خورد. واشنگتن اعتقاد داشت که روند سازش در منطقه میان اعراب و اسرائیل با رکود مواجه شده است. پیروزی بزرگ مقاومت در لبنان حاصل شد و به دنبال آن اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کرد. ایران نیز روز به روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ منطقه‌ای قدرتمندتر شد. پس از مشاهده این رویدادها آمریکایی‌ها تصمیم به حضور نظامی گسترده در منطقه گرفتند تا اولا برای تحقق منافعشان بر منابع نفتی و همچنین منابع طبیعی کشورها سیطره یابند و ثانیاً یک راه حل سیاسی را به نفع اسرائیل به منطقه تحمیل کرده و موجودیت آن را تثبیت کنند. برای تحقق این هدف لازم بود تا همه موانع را از بین ببرند. این موانع عبارت بودند از مقاومت در فلسطین، مقاومت در لبنان، دولت سوریه و همچنین محاصره ایران. این پروژه آنها بود. تمامی اسناد چنین چیزی را نشان می‌دهد. نیروهای آمریکایی مستقر در پاکستان، نیروهای مستقر در کشورهای خلیج فارس و آب‌های خلیج فارس، نیروهای مستقر در سوریه و در برخی از کشورهای اطراف به افغانستان می‌آیند و سپس وارد عراق می‌شوند تا حلقه محاصره ایران را تکمیل کنند. طبیعی بود که آمریکایی‌ها پیش از منزوی ساختن ایران و یا حمله به آن می‌بایست به طور کامل بر عراق مسلط می‌شدند و مقاومت در فلسطین و لبنان را نابود می‌کردند و سپس به حیات دولت دمشق پایان می‌دادند. یعنی دوستان ایران در منطقه و کسانی که آمریکایی‌ها آنها را همپیمان ایران و بازوان قوی آن در منطقه می‌دانستند. آنها همچنین به دنبال نابودی کسانی بودند که در مقابل صلح ذلت‌بار با اسرائیل خواهد ایستاد، چرا که صلح با اسرائیل یکی از شروط منزوی ساختن ایران و حمله به آن بود. یعنی هدف اول بست هیمنه نظامی مستقیم و سپس ساقط کردن کشورها، نابودی گروه‌های مقاومت، ایجاد صلح عربی اسرائیلی و همچنین تشکیل جبهه واحد عربی اسرائیلی به رهبری واشنگتن برای حمله به ایران و ساقط کردن جمهوری اسلامی و سیطره بر آن بود. این پروژه آمریکا بود. خب بدین ترتیب گام اول جنگ افغانستان بود و گام دوم جنگ عراق. پس از اشغال عراق درباره گام سوم خواهم گفت که چه اتفاقی رخ داد. پس از اشغال عراق اگر به یاد داشته باشید، کالین پاول که در آن زمان وزیر خارجه آمریکا بود با فهرستی بلند بالا از شروط ایالات متحده به دمشق رفت و با بشار اسد دیدار کرد. او می‌خواست با استفاده از فضای وحشت ایجاد شده به دنبال حمله آمریکا به منطقه برای تحمیل شروطش به اسد در خصوص جولان، فلسطین، مقاومت فلسطین، حزب الله لبنان و الی آخر بهره برداری کند. با وجود تهدیدات آمریکایی‌ها بشار اسد تسلیم نشد. خب آمریکایی‌ها ناکام ماندند و سراغ گام بعدی رفتند. در آن زمان قرار بود انتخابات مجلس قانونگذاری در فلسطین برگزار شود. واشنگتن اینگونه تصور می‌کرد که تشکیلات خودگردان پیروز می‌شود و سپس به خلع سلاح مقاومت در فلسطین می‌پردازد و روند سازش با اسرائیل را آغاز می‌کند. اما چه اتفاقی افتاد؟ یک غافلگیری بزرگ. حماس با اکثریت قریب به اتفاق آرا به مجلس قانونگذاری راه یافت. پس از آن بود که آمریکایی‌ها گام بعدی خود را برداشتند. و آن حمله نظامی به لبنان بود. در اینجا بود که جنگ 33 روزه و مقاومت حزب الله رقم خورد. نقشه این بود که آمریکایی‌ها حماس و جهاد اسلامی در فلسطین را از بین ببرند و سپس به حزب الله در لبنان حمله کنند. آنها تصمیم داشتند پس از محقق ساختن این اهداف به سوریه بروند و دولت دمشق را ساقط کنند و پس از آن صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب را رقم بزنند و سپس ایران را محاصره کرده و آن را منزوی سازند. این حوادث از لحاظ ترتیب زمانی بود. طبیعتاً در آن زمان پیروزی بر مقاومت فلسطین و غلبه اسرائیل بر حزب الله لبنان و سرنگونی دولت بشار اسد می توانست دستاورد بزرگی برای جورج بوش باشد تا به پیروزی های بیشتری در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری برسد. یکی از نویسندگان بزرگ آمریکایی زمانی که در اواخر سال 2006 بحث انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا بود و جورج بوش نیاز داشت به 2/3 کرسی‌های کنگره دست پیدا کند، به من گفت: جورج بوش برای موفقیت در انتخابات به شدت نیاز به آن داشت که به صورت یک کابوی وارد کارزار انتخاباتی شود و 3 سر خونین را با خود به همراه داشته باشد: سر مقاومت فلسطین، سر حزب الله و سر بشار اسد. اگر بوش در فتح این 3 سر موفق میشد، می توانست در انتخابات کنگره موفق شود و 2/3 آرای کنگره را برای همحزبیای خود به ارمغان آورد و در این حال جنگ با ایران را تضمین کند. من این مسئله را شرح می دهم و امیدوارم روزی فرصتی برای تشریح این مسئله به ملت ایران فراهم شود تا آنها به خوبی به این واقعیت پی ببرند که هدف اصلی و نهایی از درگیری‌ها و مناقشات در منطقه تنها فلسطین نیست، بلکه هدف نهایی بازگرداندن سیطره و هیمنه آمریکا بر ایران است. تسلط بر منابع و امکانات آن و بازگرداندن این کشور به زمان شاه است. خب آمریکا به منطقه آمد. آمریکا وارد منطقه شد. طبیعتاً نه اتحاد شوروی وجود دارد و نه جبهه سوسیالیست، بلکه تنها قدرتی سلطه‌جوی، مغرور، مستکبر بی‌رحم در جهان وجود دارد که آمریکا نامیده می‌شود. این قدرت تصمیم به جنگ نظامی در منطقه گرفت و با ارتش‌ها و تجهیزات نظامیش وارد منطقه شد. همه جز تعداد اندکی هراسان بودند و می لرزیدند. در اینجا مواضع حضرت آقا در قبال حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق را به یاد داریم. حضرت آقا به استانهای مختلف ایران می رفتند و با ملت ایران سخن می گفتند و به ملتهای منطقه و گروههای مقاومت اطمینان خاطر می دادند و با سخنانشان روحیه ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر هجمه تاریخی و سخت آمریکا به منطقه را تقویت می کردند. واقعا ماموریت بسیار سختی بود. به یاد دارم که پس از جنگ افغانستان و پیش از جنگ عراق من به ایران رفتم و با حضرت آقا دیدار کردم. به ایشان گفتم که در منطقه نگرانی هایی به وجود آمده است. ببینید ایشان چه دیدگاهی داشتند. ایشان به من رو کردند و فرمودند به همه برادران بگویید نترسن، بلکه برعکس آمدن آمریکایی‌ها به منطقه نوید بخش گشایش در آینده است. خب من از شنیدن این جمله شگفت زده شدم. ایشان با دستشان این گونه اشاره کردند و گفتند آمریکایی‌ها به قله رسیدن، اما از زمان حمله به افغانستان افولشان آغاز شد. بله، افولشان آغاز شد. اگر آمریکایی‌ها واقعا اعتقاد داشتند که اسرائیل و دیگر رژیم‌های عربی و مزدورشان در منطقه قادر به حمایت از منافع واشنگتن هستند، هیچگاه ارتش‌ها و ناوگان‌های خود را به سمت منطقه گسیل نمی‌کردند. بنابراین این اقدام نظامی آنها گواهی بر شکست آنها و شکست سیاست‌هایشان در منطقه است. اگر موفق بودند به این کارها احتیاجی نداشتند. هنگامی که آمریکایی‌ها به این نتیجه می‌رسند که برای تحقق منافع و مصالحشان در منطقه خود باید به طور مستقیم وارد عمل شوند، این نشانه ضعف است و نه قدرت. حضرت آقای مطالب را در مناسبت‌های مختلف اما با ادبیاتی متفاوت بیان کردند، اما ایشان این موضوع را با همین وضوح و شفافیت به من گفتند و من آن را نقل کردم و ما درباره این موضوع با هم بحث و گفتگو می‌کردیم. در هر صورت سال 2006 فرا رسید و ما راه مقاومت را در پیش گرفتیم. اگه به یاد داشته باشید در همان روز اول جنگ حضرت آقا بیانیه ای صادر کردند و در آن ضمن تایید مقاومت بر لزوم ایستادگی و پایمردی در مقابل متجاوزان تاکید کردند. این اقدام ایشان برای ما ملتمان و همچنین رزمندگانمان بسیار ارزشمند بود، زیرا ما از نبردی سخن میگوییم که شاهد خون و شهید و مجروح بوده است. زمانی که دیدیم ولی امرمان، رهبرمان، امام و مرجعمان اینگونه ما را به مقاومت تشویق میکنند، روحیه و انگیزمان به شدت تقویت شد و با قدرت وارد جنگ با متجاوزان شدیم. آمریکایی‌ها پس از مدت کوتاهی و تنها پس از 4 یا 5 روز، یعنی زمانی که اسرائیل تمامی مکانهایی را که می شناخت بمباران کرده بود، گمان کردن که ما در موضع ضعف هستیم، ترسیده ایم و زمان تسلیممان فرا رسیده است. در آن زمان آمریکایی‌ها با سعد حریری که اکنون نخست وزیر لبنان است سخن گفتند. حریری در آن زمان نخست وزیر نبود، بلکه رئیس یک فراکسیون پارلمانی بود که نخست وزیر آن دوره، یعنی فؤاد سنیوره، به آن گرایش داشت. حریری با ما تماس برقرار کرد و گفت که آمریکایی‌ها میگویند، یعنی کسی که مذاکره میکرد آمریکایی‌ها بودند، حاضرند جنگ علیه جنوب لبنان را متوقف سازند در صورت تحقق 3 شرط. شرط اول این بود که حزب الله 2 نظامی اسرائیلی را اسیر کرده است و باید آنها را بدون قید و شرط آزاد کند. شرط دوم این بود که حزب الله کاملا خلع سلاح شده و به یک حزب سیاسی تبدیل شود. شرط سوم این بود که حزب الله با اعزام نیروهای چند ملیتی به جنوب لبنان موافقت کند، یعنی نه نیروهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل. شما به فارسی میگویید نیروهای بین‌المللی سازمان ملل. خب در آن زمان نیروهای چند ملیتی وارد عراق شده بودند. وابسته به شورای امنیت سازمان ملل نیستند، متعلق به آمریکا هستند. هدف این بود که ما قبول کنیم نیروهای چند ملیتی در خاک لبنان، مرزهای لبنان و فلسطین، مرزهای لبنان و سوریه و همچنین در فرودگاه‌ها، سواحل، گذرگاه‌ها، یعنی گذرگاه‌های ورودی و خروجی لبنان مستقر شوند، یعنی اشغالگری بین‌المللی و اشغالگری آمریکایی. طبعا ما این 3 شرط را رد کردیم و به مبارزه ادامه دادیم. در آن زمان کاندولیزا رایس به لبنان آمد. چه چیزی به لبنانی‌ها گفت؟ او در آن هنگام از نبرد سرنوشت ساز و اینکه حزب الله قطعا شکست می‌خورد و نابود می‌شود سخن می‌گفت و این جمله معروف را به کار برد که منطقه به حالت درد زایمان تولد خاورمیانه جدید مواجه است. این همان خاورمیانه جدید است که درباره آن صحبت می‌کردیم. هنگامی که مقاومت در لبنان پیروز شد، بنابراین اولین حلقه از پروژه آمریکایی‌ها در سایه نتایج انتخابات فلسطین شکست خورد. حلقه دوم در لبنان، یعنی طرح نابودی حزب الله، شکست شد. بدین ترتیب حلقه سوم نیز شکست شد، چرا که قرار بود پس از نابودی حزب الله جنگ به سوریه برود و اسرائیل و آمریکا به نظام حاکم در سوریه حمله کنند. این اتفاق هم رخ نداد. این شکست‌های اول، دوم و سوم آمریکا بود. در خصوص عراق، خب در مورد عراق موضع حضرت آقا کاملا مشخص بود. ایشان اصرار داشتند که آمریکا باید به عنوان اشغالگر در عراق شناخته شود. تمامی مواضع رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز بر اشغالگری آمریکا در عراق دلالت داشت. بعد از مدتی مقاومت مردمی در عراق به راه افتاد. در حالی که گمان می‌رفت آمریکا در عراق می‌ماند، بر آن سیطره پیدا می‌کند و اداره آن را به دست می‌گیرد. در نهایت در نتیجه مقاومت مسلحانه و مخلصانه در عراق، و نه مقاومتی همچون جبهه النصره، القاعده و تکفیری ها، و در سایه یک موضع سیاسی قدرتمندانه و ظهور و بروز یک اراده ملی در این کشور و همه آنچه در عراق گذشت، واشنگتن چاره ای جز ترک این کشور در مقابل خود ندید. بنابراین آمریکا هرچند در سایه یک توافق اما از عراق خارج شد. زمانی که آمریکایی از عراق خارج شدند، من صراحتاً اعلام کردم که این اتفاق یک دستاورد و پیروزی بزرگ برای مقاومت عراق محسوب می شود. اما متاسفانه هیچ کس این پیروزی بزرگ ملت عراق را جشن نگرفت. باید این پیروزی بزرگ عراقی ها که تیان آمریکا مجبور به ترک خاک عراق در سال 2011 شد جشن گرفته می شد. در نهایت تمام پروژه های ایالات متحده آمریکا در منطقه در این مرحله با شکست مواجه شد. پروژه های تماماً آمریکایی از سال 2001 تا 2011 یا همان پروژه خاورمیانه جدید، حجمه آمریکا برای تسلط بر منطقه به منظور تحقق صلح ذلتبار با اسرائیل، عادی سازی روابط عرب و اسرائیل برای پاک کردن مسئله فلسطین، نابودی جنبش‌های مقاومت، تسلط بر کشورها و همچنین منزوی ساختن ایران و حمله به آن، جملگی شکست خوردند. چگونه این اتفاق افتاد؟ در اینجا شاهد نقش حضرت آقا، جمهوری اسلامی ایران و همچنین متحدان و دوستان آن در منطقه بودیم. آنها بودند که این نقشه ها رو ناکام گذاشتند. طبیعتاً آل سعود و حکام بسیاری از کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس جزئی جدای ناپذیر از نقشه ایالات متحده آمریکا در منطقه بودند و به نوعی ابزار پیاده سازی طرحهای آمریکا محسوب می شدند. در این میان اسرائیل بزرگترین ابزار آمریکا در نقشه‌های آن برای منطقه بود، اما کسایی که در برابر طرحها و پروژه‌های آمریکا ایستادند، جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آقا، سوریه به رهبری رئیس جمهور اسد، مقاومت در لبنان و متحدان آن، مقاومت در فلسطین و متحدان آن، رهبران سیاسی و ملی مخلص در عراق و در رأس آنها مرجعیت دینی در نجف اشرف و همچنین گروه های اسلامی و ملی در منطقه بودند. اما چه کسی بیشترین نقش را داشت؟ به دیگران قدرت می بخشید و از آنها حمایت می کرد. جمهوری اسلامی ایران جایگاه، مواضع و خواست حضرت آیت الله خامنه ای دامز الله شریف. این بخش را با نقل خاطری از حضرت آقا خاتمه می دهم. در جریان جنگ 33 روزه، جنگ تموز که البته 34 روز بود اما جنگ 33 روزه خوانده می شود، طبیعتاً مردم لبنان در اوایل جنگ نسبت به آنچه که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد بسیار نگران بودن. چه اتفاقی افتاد؟ حتی برخی از مسئولان لبنانی با مقامات سعودی تماس برقرار کردند تا ریاض با میانجیگری به جنگ در جنوب لبنان پایان دهد. سعودی ها پاسخ دادن هیچ کس دخالت نمی کند. یک تصمیم آمریکایی بین المللی و منطقه‌ای وجود دارد که حزب الله از بین برود و در واقع له شود. حزب الله هیچ راهی ندارد جز این که یا تسلیم شود و یا نابود. طبعاً یک اراده قوی برای جنگیدن با روحیه کربلایی که بر تمام حزب الله حاکم بود وجود داشت. همیشه این فرمایش ابا عبدالله الحسین علیه السلام نسب العین ما بود که فرمودند الا ان الدعی ابن الدعی قد ركز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات من الذله. ما دو گزینه داشتیم، جنگ و شمشیر کشیدن یا تسلیم خفتبار، و گزینه جنگ را برگزیدیم. در روزهای ابتدایی جنگ دوست و برادر عزیزمان یعنی حاج قاسم سلیمانی با ما تماس گرفتند. وی به دمشق آمد، با بیروت تماس گرفت و اعلام کرد که باید خود را به شما برسانم. ما پرسیدیم که چگونه؟ اسرائیلی ها تمامی پلها، راهها و خودروها را بمباران می کنند و شما نمی توانید خود را به ما برسانید. او گفت که من باید خود را به شما برسانم، چرا که حامل پیام مهمی از حضرت آقا برای شما هستم. ما اوضاع را سر و سامان دادیم و در نهایت حاج قاسم در روزهای اولی جنگ به زاهیه جنوبی بیروت آمد. او به من گفت حضرت آقا حفظه الله زمانی که در مشهد بودند تمامی مسئولان جمهوری اسلامی را دعوت به برگزاری جلسه مشترک کردند، از جمله رئیس جمهور فعلی و رؤسای جمهور پیشین، وزیر خارجه فعلی و وزرای خارجه پیشین، وزیر دفاع فعلی و وزرای دفاع پیشین و همچنین فرمانده سپاه فعلی و فرماندهان سپاه پیشین و مسئولان دیگر. حاج قاسم برای من شهر داد که در آن دیدار مسئله جنگ علیه لبنان و اهداف آن بررسی شد و اینکه در این جنگ به کجا می‌خواهند برسند. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا جنگ علیه لبنان را جزی از نقشه آمریکا در منطقه می‌دانست و نه مسئله جدا از آن. او گفت که همگی شرکت کنندگان در آن جلسه متفق القول بودند که جمهوری اسلامی ایران باید در کنار مقاومت لبنان، دولت و ملت لبنان و همچنین در کنار سوریه بیستد، چرا که این تهدید وجود دارد که جنگ به سوریه کشیده شود و به همین دلیل ایران باید از تمامی توان سیاسی، مالی و نظامی خود برای پیروزی جبهه مقاومت استفاده کند. خب، حاج قاسم در ادامه گفت که آن دیدار تمام شد و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء حضار عزم خروج کردند که حضرت آقا فرمودند اندکی بنشینید، حرفایی دارم که باید بزنم. این اتفاق پس از جلسه اول افتاد، یعنی جلسه رسمی. در ادامه شنیدم حضرت آقا رو به حاج قاسم کردند و گفتند شما آنچه را که میگویم بنویسید، سپس به بیروت بروید و آن را تسلیم فلان شخص کنید. آن شخص نیز در صورت صلاح دید این مسائل را با دوستان و برادران خود در میان می‌گذارد. پس از شرح این ماجرا حاج قاسم شروع به قرائت سخنان حضرت آقا برای من کرد. از جمله موارد این بود که حضرت آقا در شرایطی که بسیاری گمان می‌کردند اسارت نظامیان اسرائیلی مصیبت بزرگی بود، در ابتدای پیام فرموده بودند اسارت نظامیان اسرائیل توسط مقاومت لبنان یک لطف الهی پنهان بود، چرا که این عملیات اسرائیل را وادار کرد در واکنش به اقدام شما وارد لبنان شود. اسرائیلی ها و آمریکایی ها خود را برای حمله به لبنان و حزب الله در اواخر تابستان یا اوایل پاییز 2006 آماده می کردند و بدین ترتیب شما در حالی که آماده جنگ نبودید غافلگیر می شدید. بنابراین اسارت نظامیان اسرائیل توسط شما یک لطف الهی بود که زمان را کمی به جلو هدایت کرد. بدین ترتیب جنگ در زمانی که آمریکا و اسرائیل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند اتفاق نیفتاد و زمانی رخ داد که آنها در حال آماده شدن بودند و شما آماده بودید، یعنی زمانی که هیچ عاملی برای غفلت و غافلگیری وجود نداشت. این سخن حضرت آقا سخنی بود که بعدها بزرگان آن را تایید کردند و بر آن صحه گذاشتند. به عنوان نمونه زمانی که این مسئله را به صورت رسانه‌ای مطرح کردم، استاد فقید محمد حسن این هیکل در برنامه‌های جداگانه در شبکه الجزیره در آن زمان آن را تایید کرد. در همین حال یکی از نویسندگان بزرگ آمریکایی به نام سیمور هرش مسئله مذکور را تایید کرد. البته به این نکته اشاره کنم که من در زمان مطرح کردن مسئله مذکور در رسانه آن را منتسب به حضرت آقا نکردم. مسئله دیگری که حضرت آقا در آن پیام بدان اشاره کرده بودند این بود که فرمودند این جنگ شباهت بسیاری به جنگ احزاب در زمان حیات پیامبر اکرم دارد. این جنگ بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود و موجودیت شما را تهدید می کند. بر شماست که در این جنگ صبر پیشه کنید. ایشان در پیام خود در این بخش از آیه شریفه و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونه استفاده کرده بودند. حضرت آقا هم چنین فرموده بودند: باید توکلتان به طور کامل بر خدا باشد. همچنین در بخش سوم پیام ایشان آمده بود: شما در این جنگ پیروز خواهید شد. من مشابه این جمله را یک بار دیگر در روزهای اول دقیقا یادم نیست پیش یا پس از آن شنیده بودم. در هر صورت راوی به نقل از آیت الله بهجت رحمت الله علیه خطاب به ما نقل کرده بود: مطمئن باشید و یقین داشته باشید که شما انشاءالله در جنگ پیروز می شوید. اما نکته جالب و حائز اهمیت در پیام حضرت آقا این بود که فرموده بودند شما در جنگ پیروز می شوید و پس از آن به یک قدرت منطقی مبدل خواهید گشت، به گونه ای که هیچ قدرتی یارای ایستادن در برابر شما را نخواهد داشت. در این هنگام من خندیدم و به حاج قاسم گفتم: ما به قدرت منطقی تبدیل می شویم؟ ما همین که از نبرد کنونی به سلامت خارج شویم و بتوانیم موجودیت خود را حفظ کنیم دستاورد بزرگی خلق کردیم. سپس با حالت شوخی گفتم: برادر عزیز، ما نمیخواهیم به قدرت منطقه‌ای تبدیل شویم، اما در هر صورت حضرت آقا در آن روز نوعی یقین را در من به وجود آورد. من از آن روز یقین حاصل کردم که ما در جنگ پیروز می شویم و پس از آن به یک قدرت منطقی مبدل خواهیم گشت و این اتفاق هم افتاد.
توصیه بلاز بسا عدیه و از کار هم حضرت آقا داشتن توی اون ماجرای جنگ 33 روزه؟
در روزهای اولیه جنگ نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست من رسید و من همکنون نیز این نامه را در نزد خود نگه داشتم. همچنین در آن زمان نامه ای را از سوی برادر و دوست عزیزم آقای حجازی دریافت کردم. آقای حجازی در نامه خود ما را به چند ادعیه و از کار توصیه کردن، اما من دقیقاً به یاد ندارم که او آیا این ادعیه و از کار را به حضرت آقا منتسب کرده بود یا نه، اما به خاطر دارم که دعای جوشن از توصیه های حضرت آقا بود. البته آنطور که اکنون به یاد می آورم دعای جوشن صغیر اللهم صل علی محمد و آل محمد و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یا بقیت الله اغثنا و یا بقیت الله ادرکنا و همچنین زیارت عاشورا، غیر از آن زیارت معروف و مشهور و از جمله دیگر توصیه ها در این زمینه بوده است. اما به طور کلی دوست دارم در این چارچوب به یکی از تجربه های شناخت خود از حضرت آقا اشاره کنم. ما نیز طبیعتاً این توصیه ها را به برادران خود می کنیم. اینها نقاط قوت حزب الله در نبردها و جنگ هاست. دعا و توسل و استغاثه و متوسل شدن به خداوند متعال همواره در دستور کار ما بوده است و حضرت آقا همیشه روی آن تأکید داشتند. در مسائل روحی و معنوی از زمانی که حضرت آقا مدظله العالی را شناخته ایم توصیه هایی در این زمینه داشتند، یعنی اعتماد به خداوند متعال و توکل بر او. ایشان در هر جلسه به این آیه شریفه اشاره می کردند که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خداوند متعال با ما شوخی نمی کند، شوخی نمی کند. خداوند متعال به وضوح با ما سخن می گوید و این وعده خداوند است. خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. ایشان همواره بر اعتماد به وعده های خداوند تأکید می کردن و حتی اکنون نیز در سخنرانی هایشان در هر مرحله به این مسئله به صورت اساسی می پردازند. از جمله موارد اساسی مورد تأکید ایشان دعا، توسل به خداوند و یاری خواستن از اوست.
ما در تقریباً 7-8 سال گذشته شاهد یک اتفاق خیلی مهم در منطقه بودیم. یک رویدادی که آثار بسیار راهبردی رو توی منطقه داشت و اون ماجرای سوریه بود و بحران سوریه. از حضور شما میخواییم که برای ما توضیح بدید اساساً چرا سوریه انتخاب شد برای این در حقیقت این برنامه‌ای که برای این منطقه طراحی شده بود، انتخاب سوریه علتش چی بود و ابعاد این بحران چی بود، چه ابعادی داشت، چه زوایایی داشت ماجرای سوریه. و در ادامه این بحث چرا علی رغم هزینه‌های سنگینی که هم برای جمهوری اسلامی داشت و هم برای حزب الله، چه عواملی باعث شد که جمهوری اسلامی و حزب الله وارد ماجرای سوریه بشن؟ آیا اگر نمی‌شدن چه اتفاقی می‌افتاد و چه تبعاتی، چه هزینه‌هایی داشت که حضور ایران و حزب الله را در سوریه ضروری و لازم
بعد از 2011 تا کنون ناکامی آمریکا ادامه دارد. این یک مقطع و مرحله مهم و تاریخی در حیات منطقه و حیات جمهوری اسلامی ایران و رهبری حضرت آقا محسوب می شود. چرا که در اوایل سال 2011 حضرت آقا از آن تحت عنوان مرحله بیداری اسلامی یاد کردند، چیزی که البته در منطقه از آن به عنوان بهار عربی نام برده می شود. دوست دارم پیش از ورود به بحث سوریه در خصوص بیداری اسلامی در منطقه سخن بگویم. بهار عربی، بیداری اسلامی و یا خیزش‌های گسترده مردمی در منطقه ابتدا در تونس رخ داد و پس از آن به لیبی و مصر کشیده شد و پیش از آن در یمن اتفاق افتاده بود. سپس این حوادث به نبرد در سوریه کشیده شد. به صورت مختصر عرض کنم که در حقیقت ما از آنچه که در آن زمان اتفاق افتاد فهمیدیم که پس از شکست طرح‌های آمریکا و شکست هجمه‌های آن، اوباما آمد تا این شکست را جمع کند. ملت‌های منطقه بیدار شدند و به امید ایجاد تغییرات تحرکات خود را آغاز کردند. در این گیرودار بود که رژیم‌های عربی به شدت در موضع ضعف قرار گرفتند. فرصت بزرگی در مقابل ملت‌ها قرار گرفته بود تا رژیم‌ها را سرکوب کنند. استنباط من و بسیاری دیگر همان بود. حضرت آقا از همان ابتدا فرموده بودند. ایشان گفته بودند که این جنبش‌های ملی اصیل و حقیقی هستند. جنبش تونس نماینده مردم تونس و اراده ملی بود. جنبش مصر نماینده اراده مصری‌ها بود. جنبش لیبی نماینده اراده لیبیایی‌ها بود و جنبش یمن نیز به همین ترتیب. تمامی شعارهایی که این جنبش ها مطرح می کردن و اهدافی که برای تحقق آن تلاش می کردن نشأت گرفته از دیدگاه ها و منافع ملی و مردمیشان بود. بدین ترتیب ما تأثیر حقیقی اسلام و جنبش های اسلامگرا در این نهضت بزرگ و بیداری ملت ها را دیدیم. درست به همین دلیل است که حضرت آقا از آن به عنوان بیداری اسلامی یاد کردند. اما مشکل اصلی این بیداری اسلامی چه بود؟ مشکل آن در فقدان رهبری و وحدت آن بود. شما نگاه کنید، انقلاب اسلامی در ایران یک انقلاب مردمی گسترده و عظیم بود. اما آنچه که این انقلاب را به ثمر نشاند و به پیروزی رساند و پس از پیروزی استحکام بخشید، وجود یک رهبر یعنی امام خمینی بود. عامل دیگر وجود وحدت کلمه در میان اقشار مختلف مردم، مسئولان و علما بود که همه پشت سر امام ایستادند. لذا مشکلی که در این کشورها و انقلابشان وجود داشت، به استثنای سوریه که به بحث درباره آن می‌رسیم، مشکل فقدان رهبری مورد اعتماد و یکپارچه بود. تعداد زیادی از رهبران و همچنین شمار بسیاری از احزاب بودند که انسجامی میان آنها نبود و با یکدیگر اختلاف داشتند. زمانی هم که به مذاکره با یکدیگر می‌نشستند، اختلافات آشکار می‌شد. این مسئله بر روی مردم نیز تأثیر می‌گذاشت و آنها نیز با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند. این فرایند به وقوع جنگ داخلی در برخی مناطق نیز منجر شد. خب، آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای منطقه برای مصادره و به شکست کشاندن خیزش‌های مردمی بزرگ و گسترده در کشورهای مختلف وارد میدان شدند. در اینجا نقش آمریکا گسترده بود. فرانسه هم در شمال آفریقا نقش داشت. از سوی دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز با قدرت برای از بین بردن بهار عربی، بیداری اسلامی و نابودی خیزش‌های مردمی وارد شدند و تلاش‌هایی را از طریق قدرت رسانه‌ای، حمایت مالی و پشتیبانی از کودتاهای نظامی در منطقه انجام دادند. خب، همه می‌دانیم که وضعیت در تونس، لیبی و مصر چگونه پیش رفت. اما در یمن وضعیت متفاوت است. آنها تلاش کردند تا خیزش مردمی در یمن را به نفع خود مصادره کنند، اما بخش بزرگی از ملت یمن با مقاومت سیاسی و ملی در کنار برادر عزیز سید عبدالملک حوثی و انصار الله و متحدان ایستادند تا اینکه به آنها جنگ نابرابری تحمیل شد که تا امروز ادامه دارد. اکنون به موضوع سوریه می‌رسیم. آنچه که در سوریه اتفاق افتاد هیچ ارتباطی با بهار عربی و یا بیداری اسلامی نداشت. آنچه که در سوریه اتفاق افتاد پیاده سازی نقشه آمریکای سعودی و برخی کشورهای منطقه برای مسدود کردن تحقق دستاوردهای محور مقاومت بود. به ویژه اینکه در آن بره انقلاب مردمی در مصر، اسرائیل را به شدت نگران آینده خود در منطقه ساخته بود. در آن زمان اسرائیلی‌ها کنفرانس‌های بزرگی برگزار می‌کردند و در آن از فضای استراتژیک سخن می‌گفتند. آنها حتی به فکر تشکیل مجدد برخی گردان‌های نظامی و اعزام آنها به مرزهای سینا افتاده بودند. تا این حد اسرائیل از تغییرات ایجاد شده در مصر نگران و هراسان بود. بعد از آن که از جذب دولت سوریه به سمت خود عاجز شده بودند، هدف مطلوب در سوریه سرنگونی دولت و نظام حاکم بر این کشور بود. چیزی که خیلی از آن اطلاع ندارن این است که تلاش زیادی شد تا بشار اسد و رهبری و کشور سوریه را به سمت محور دیگر بکشانند. سعودی ها بر این مسئله کار میکردن تا جایی که حتی ملک عبدالله ابن عبدالعزیز علی رغم اینکه سوریه را تحریم کرده بود شخصا به دمشق رفت. قطری ها نیز برای تحقق این هدف تلاش زیادی کردند. ترکیه و شماری از کشورهای عربی از جمله مصر در زمان حسنی مبارک تلاش های انجام دادند. آمریکا و متحدانش نیز با دادن وعده‌های سیاسی و پیشنهادات اغوا کننده مالی به اسد تلاش کردند تا سوریه را به سوی محور دیگری به نام اعتدال عربی سوق دهند، محوری که ما آن را تسلیم عربی می‌خوانیم. با این حال رئیس جمهور بشار اسد و دیگر رهبران سوریه همواره بر موضع ثابت خود مبنی بر حمایت از مقاومت تاکید کردند و معتقد بودند که نبرد عربی اسرائیلی همچنان پا برجاست. بشار اسد اعتقاد داشت که بدون حل و فصل مسئله جولان اشغالی و همچنین تحقق حقوق سلب شده فلسطینیان، صلح در منطقه قابل دستیابی نیست. در هر صورت اتفاقی که رخ داد این بود که آمریکایی‌ها در همراه ساختن دمشق با خود ناکام ماندند. واشنگتن به خوبی می‌دانست که سوریه در چارچوب محور مقاومت از جایگاه محوری برخوردار است. اگر بخواهم به یک عبارت دقیق درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. امروز بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد. بدون سوریه مقاومت در فلسطین به حاشیه رانده خواهد شد. چرا که سوریه یکی از اجزای اصلی پیکر مقاومت در منطقه است. برخی معتقدند که سوریه به مثابه پلی برای مقاومت است. ولی من معتقدم که این کشور چیزی فراتر از یک پل محسوب می شود. چرا که سوریه یکی از اجزای اصلی، بزرگ و مهم بدن و پیکر، عقل و فرهنگ و همچنین فکر و اراده مقاومت در منطقه است. این مسئله به ویژه پس از جنگ 33 روزه اثبات شد. جایگاه سوریه، حمایت سوریه و ثبات سوریه در جریان جنگ 33 روزه با تهدید جنگ مواجه بود. ممکن بود در حالی که آمریکا در عراق و مرزهای سوریه حضور داشت، اسرائیل دامن جنگ را گسترش دهد و به سوریه حمله کند و جنگ فراگیری علیه سوریه به راه افتد. اما بشار اسد کوتاه نیامد و با موضعی قاطعانه و مقتدرانه در جریان جنگ 33 روزه در کنار مقاومت باقی ماند. اسرائیلی ها پس از پایان جنگ 33 روزه مطالعاتی انجام دادند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای نابودی مقاومت در لبنان و فلسطین ابتدا باید کار سوریه را تمام کرد. و آنها برای این برنامه ریزی کردند. خب، آنها نتوانستند با سیاست سوریه را بگیرند و با گزینه نظامی به سمت آن آمدند. اگر آنها قادر به ایجاد کودتای نظامی در داخل ساختار ارتش سوریه بودند، این کار را می‌کردند، اما نتوانستند. پس از این ناکامی از فضای آزادی رسانه‌ای و سیاسی در سوریه سوء استفاده کرده و تحولات را به سمتی پیش بردند که در این کشور درگیری‌های داخلی رخ دهد. از آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه من شاهد بودم که بشار اسد دیدارهایی را به صورت مستقیم با رهبران معترضان برگزار می‌کرد و خواسته‌هایشان را می‌شنید و بدان پاسخ می‌داد. اما پس از آن تظاهرات به عملیات نظامی تبدیل می شد، درست مانند اتفاقی که در اشغال شهر درعا رخ داد. آمریکایی ها، سعودی ها و برخی دیگر از کشورهای منطقه بودند که تکفیری های القاعده، داعش و جبهه النصره را از سراسر جهان به سوریه گسیل ساختند تا آنها بر سوریه مسلط شده و دولت را ساقط کنند. برای تأمین منافع چه کسی؟ برای تأمین منافع آمریکا و اسرائیل، برای تأمین منافع محوری که پایان مسئله فلسطین، محاصره ایران، منزوی ساختن و حمله به آن را می‌خواهد. حقیقت این است. بنابراین مسئله سوریه به هیچ وجه مسئله این نبود که مردم این نوع از انتخابات و یا اصلاحات را می‌خواهند، چرا که بشار اسد آماده گفتگو و بحث درباره هر گزینه‌ای که مردم می‌خواستند بود. اما دیگران به سرعت برای اشغال مناطق و ضربه زدن به ارتش سوریه، نیروهای امنیتی و نهادهای سوری روی آوردند تا از طریق راهکار نظامی بشار اسد را ساقط کنند مرزها را باز کردند و کشتی‌ها و تسلیحات نظامی فراوان آمدند. جو بایدن خود شخصاً می‌گوید که ده‌ها هزار تن تسلیحات جنگی و مهمات به سوریه آورده شد. آمریکایی‌ها صدها میلیارد دلار در این کشور هزینه کردند. برای چه؟ برای تحقق دموکراسی در سوریه؟ داعش و جبهه النصره به دنبال تحقق دموکراسی در سوریه بودند؟ کسانی که انتخابات را کفر و شرکت کنندگان در انتخابات را کافر می دانستند و ریختن خون آنها را مباح می دانستند به دنبال برگزاری انتخابات برای ملت سوریه بودند؟ این مسئله واضح بود.
خیلی متشکریم از جناب عالی. خداوند شما را حفظ بکنه.